سلام به شما. امروز جمعه 13 فوریه 2026 و خب بالاخره اون سکوت طولانی نینتندو شکست یه گزارش تحلیلی خیلی خیلی جامع به دست ما رسیده که نقشه راه این شرکت برای سال 2026 رو کامل نشون میده. قراره با هم عمیق شیم توی استراتژی نینتندو برای کنسول جدیدش سویچ 2 و ببینیم چرا اینا فکر میکنن میتونن برنده نسل بعدی باشن. این گزارش همه چیز رو پوشش داده، یعنی از خود سخت افزار گرفته تا بازی‌ها، قیمت‌گذاری، همه چی. خب بیا شروع کنیم. یه فلسفه اصلی هست که انگار توی تمام این گزارش هی تکرار شده: خلاقیت به جای گرافیک خالص. ولی خب ما این جمله رو قبلا هم شنیدیم، مگه نه؟ این فقط یه شعار تبلیغاتیه که سخت افزار ضعیف‌تر رو توجیه کنه، یا این گزارش واقعا نشون میده که یه استراتژی حساب شده پشتشه؟
بیه، چون دقیقاً همینجاست که نینتندو راهش رو از بقیه جدا میکنه و این گزارش آره به وضوح نشون میده که این دیگه فقط یه شعار نیست، این دی ان ای تمام تصمیماتشونه. یعنی به جای اینکه وارد جنگ قدرت و مگاهرتز با سونی و مایکروسافت بشن، دارن یه بازی کاملا متفاوت انجام میدن. اونا فهمیدن که نمیتونن و اصلا نباید توی گرافیک فوتورالیستی رقابت کنن. در عوض تمام منابعشون رو گذاشتن روی چیزی که همیشه توش بهترین بودن، یعنی خلق تجربه‌های خاص. این گزارش در واقع داره میگه نینتندو روی سرگرمی سرمایه گذاری میکنه، نه روی تکنولوژی. و حالا میتونیم ببینیم این فلسفه چطور تو تک تک اجزای سویچ 2 خودشو نشون داده.
خب پس دقیقاً بیا همین کارو بکنیم. اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. بریم سراغ سخت افزار. قلب تپنده سویچ 2 یه چیپست سفارشی از انویدیا است. اما جهش بزرگ اینجاست. پشتیبانی از رزولوشن 1080p تو حالت دستی که فوق‌العاده است و 4K وقتی به تلویزیون وصله. گزارش حتی به این نکته ریز هم اشاره کرده که برای 4K باید از کابل HDMI 2.1 داخل جعبه استفاده کنی. فکر کنم این فقط واسه خود رزولوشن نیست، درسته؟ یعنی برای پهنای باند کافی، برای فریم ریت بالاتر و شاید HDR و این چیزاست.
دقیقاً. این جزئیات نشون میده که اونا به تجربه با کیفیت روی صفحه بزرگ هم خیلی فکر کردن. اما مهمتر از رزولوشن، جهش واقعی تو حافظه رم اتفاق افتاده. ما داریم از 4 گیگابایت LPDDR4 تو سویچ اول
که خیلی کم بود، واقعا
خیلی کم بود. حالا داریم میرسیم به 12 گیگابایت LPDDR5.
12 گیگ، این یه جهش 3 برابریه. خب این در عمل برای من بازیکن چه معنایی داره؟ فقط یعنی بازی‌ها سریع‌تر لود میشن؟
خیلی فراتر از اینه. ببین بذار یه مثال بزنم که ملموس بشه. سویچ اول مثل یه میز کار کوچیک بود، میتونستی روی یه کار تمرکز کنی، اما سویچ 2 مثل یه آشپزخونه صنعتی بزرگه. توسعه دهنده میتونه همزمان چند تا کار پیچیده رو انجام بده بدون اینکه فضا کم بیاره.
وای چه مثال خوبی.
برای شما به عنوان بازیکن این یعنی یه بازی مثل زلدای بعدی نه تنها سریعتر لود میشه، بلکه به طور بالقوه میتونه صفحات لودینگ بین مناطق بزرگ رو کلن حذف کنه.
یعنی یه دنیای باز یک پارچه واقعی؟
دقیقاً. یک دنیای واقعا یک پارچه و بدون وقفه که قبلا روی کنسول قابل حمل اصلا ممکن نبود. اینجاست که سخت افزار در خدمت خلاقیت قرار میگیره، نه اینکه فقط پیکسل بیشتری نشون بده.
این مثال عالی بود. کاملا مشخص شد که این قدرت فقط برای قشنگی نیست. اما خب گزارش به چالش‌ها هم اشاره کرده. این همه قدرت توی دستگاه کوچیک حتما مشکلاتی مثل گرما و عمر باتری رو به وجود میاره.
بله، و این بزرگترین آزمون مهندسی نینتندوه. اونا باید یه تعادل خیلی خیلی دقیق بین قدرت، حرارت و عمر باتری پیدا کرده باشن. گزارش میگه راهکارهایی برای این موضوع در نظر گرفته شده، ولی خب باید تو عمل دید که چقدر موفق بودن. چون تجربه نینتندو همیشه حول محور تعامل بوده و این تعامل نباید با یه باتری ضعیف یا دستگاهی که داغ میکنه خراب بشه.
از تعامل گفتی و این یه پل عالیه به بخش بعدی، چون به نظر میرسه نینتندو به همون اندازه‌ای که به داخل کنسول فکر کرده به نحوه تعامل فیزیکی شما با بازی هم اهمیت داده. گزارش میگه که جویکان‌های 2 هم کلی تغییر کردن.
آره، و این تغییرات به ظاهر کوچیک نشوننده هوش بالای نینتندو تو گوش دادن به بازخورداست. اولین مورد اتصال مغناطیسیه. این فقط یه ویژگی فانتزی نیست. این یه راه حل مستقیم برای یکی از بزرگترین مشکلات سویچ اوله. همون لغ زدن جویکان ها.
آره که خیلی رو اعصاب بود.
دقیقاً. این یعنی دوام بیشتر و حس خیلی بهتر. مورد دوم که خیلی استراتژیکه اضافه شدن یه دکمه اختصاصی برای چت صوتیه.
اوه این خیلی مهمه.
خیلی. نینتندو همیشه تو بخش آنلاین از رقبا عقب بود. این دکمه کوچیک مانع بزرگ رو برمی‌داره. این یعنی اونا بالاخره بخش اجتماعی و آنلاین بازی‌ها رو جدی گرفتن. اینا تغییراتیه که کیفیت زندگی شما با کنسول رو به شدت بالا می‌بره.
این نکته خیلی خوبیه، اینکه به مشکلات واقعی کاربراشون گوش دادن و دارن حلش میکنن. این حس وفاداری ایجاد میکنه و به نظر میرسه همین وفاداری سنگبنای استراتژی نرم افزاریشون هم هست. چون سخت افزار هر چقدر عالی باشه
بدون بازی چی نیست.
دقیقاً. گزارش اینجا از یه لیست طلایی با 14 تا بازی برای روز عرضه تو فوریه 2026 صحبت میکنه
و این لیست یه شاهکار استراتژیه. یعنی فقط یه مجموعه تصادفی از بازی‌ها نیست. هر بازی یه هدف مشخص داره. مثلا شما بازسازی کامل Dragon Quest 7 Reimagined رو داری و یوکوزا کیاوامی 3. اینا یه پیام مستقیم به طرفدارای وفادار و قدیمی بازی‌های ژاپنیه.
درسته.
Dragon Quest به گرافیک فوتوریالیستی نیازی نداره. قدرتش تو داستانگویی حماسی و دنیای عظیمشه. این دقیقاً تجسم همون فلسفه است.
درسته. و بعدش بازی‌های مستقل مثل کارمگرن، روگ شیفت و کروماگان 2 رو داریم. این نشون میده که نینتندو هنوزم بهترین جا برای تجربه‌های خلاقانه و کوچکه. اما یه عنوان بزرگ از شرکت‌های دیگه هم تو این لیست است. Resident Evil Requiem. این برای من جالبه. این بازی احتمالاً خیلی سنگینه از نظر گرافیکی.
و این انتخابم کاملاً عمدیه. نینتندو با گذاشتن این بازی تو لیست عرضه داره به همه نشون میده که ببینید ما میتونیم بازی‌های بزرگ و پرهزینه رو هم اجرا کنیم. گزارش اشاره میکنه که برای این بازی باید حالت های پرفورمنس رو فعال کرد.
آها، یعنی کنسول تمام قدرتش رو به کار میگیره.
دقیقاً. این یه پیام به توسعه دهنده‌های ترد پارتیه که پلتفرم ما توانایی اجرای بازی‌های شما رو داره. و البته ماریو هم هست. ماریو تنس فیور که احتمالاً ویترینی برای نمایش قابلیت‌های جدید جویکان‌ها و قدرت کنسول خواهد بود.
پس این لیست فقط برای سرگرم کردن نیست. هر بازی داره یه پیام استراتژیک به یه گروه خاص میده. اما یه بخش دیگه از استراتژی نرم افزاری که گزارش خیلی روش تاکید داره، پشتیبانی از بازی‌های سویچ 1، یعنی بکورد کمپاتیبیلیتی.
این شاید مهمترین تصمیم نینتندو باشه. با این کار اونا از روز اول به شما یک کتابخونه با هزاران بازی آماده تحویل میدن. این کار نه تنها ارزش کنسول جدید رو چند برابر میکنه، بلکه به بازیهای قدیمی نفس تازه میده.
یعنی بهتر اجرا میشن؟
بله. بازیهای سویچ 1 روی سخت افزار جدیدتر با زمان بارگذاری سریعتر و عملکرد بهتر اجرا میشه. اما زیباترین قسمتش به نظرم قابلیت ذخیره بین نسلی یا کراس سیو برای بازی مثل Dragon Quest VI هست. این یه حرکت فوق‌العاده است. نینتندو داره به شما که صدها ساعت روی سویچ اولتون بازی کردید میگه ما برای زمان شما ارزش قائلیم. لازم نیست از صفر شروع کنی.
این حس خیلی خوبی به آدم میده.
این فقط یه ویژگی فنی نیست. این ساختن یه پل اعتماد با جامعه کاربری.
کاملا موافقم. و انگار خبرهای خوب نرم افزاری به همینجا ختم نمیشه. گزارش یه بمب خبری دیگه هم داره. سرویس آنلاین نینتندو.
بله. و اینجاست که نینتندو داره از بزرگترین نقطه قوتش استفاده میکنه. تاریخچش. طبق گزارش در سال 2026، کتابخانه بازی‌های کنسول فوق‌العاده محبوب
و
خاطره‌انگیز گیم کیوب بالاخره به سرویس نینتندو آنلاین اضافه میشه.
این خبر فوق‌العاده است. یعنی طرفدارا سال‌هاست منتظر این اتفاقه.
این یه حرکت استراتژیک خیلی هوشمندانه است. این فقط برای نوستالژی نیست. به بازار نگاه کن. سونی و مایکروسافت با سرویس‌های اشتراکیشون بازی‌های جدید و پرفروش رو ارائه میدن. نینتندو نمیتونه تو این زمینه رقابت کنه.
درسته.
پس چی کار میکنه؟ روی نقطه قوت منحصر به فرد خودش سرمایه گذاری میکنه، یعنی یه آرشیو بی‌نظیر از بازی‌های کلاسیک که شما به طور قانونی هیچ جای دیگه نمیتونین پیداشون کنید. اونا دارن تاریخچه‌شون رو به یه سلاح مدرن تو جنگ سرویس‌های اشتراکی تبدیل میکنن. اضافه شدن بازی‌های گیم کیوب ارزش سرویس آنلاین نینتندو رو به شدت بالا میبره.
پس با این سخت افزار بهینه، لیست بازی‌های هوشمندانه و خدمات آنلاین جذاب، سوال نهایی اینه: جایگاه نینتندو در مقابل غول‌هایی مثل سونی و مایکروسافت در نهایت چی میشه؟ گزارش به استراتژی قیمت‌گذاری هم یه اشاره‌ای کرده.
و اینجاست که تمام این قطعات پازل کنار هم قرار میگیرن. همان فلسفه خلاقیت به جای گرافیک به نینتندو اجازه میده که کنسولش رو با قیمت رقابتی تری عرضه کنه. هدف اونا تسخیر بازار با ارائه یک ارزش مناسب بنحسی، نه لزوماً با قوی ترین سخت افزار. اونا نمیخوان تو زمینی بازی کنن که سونی و مایکروسافت قوانینش رو تعیین میکنن. تمام این لایه‌ها که بررسی کردیم، یعنی سخت افزار کارآمد، نرم افزار خلاقانه، خدمات آنلاین و قیمت‌گذاری هوشمندانه، یه تصویر کاملا منسجم از نقشه راه نینتندو برای موفقیت در سال 2026 رو به شما نشون میده. استراتژیشون این نیست که پلی استیشن یا ایکس باکس بعدی باشن. استراتژیشون اینه که نینتندوی بعدی باشن، ولی یه نسخه خیلی قوی‌تر و کامل‌تر.
خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع داشته باشیم، سویچ 2 یه جهش سخت افزاری بزرگه، اما این قدرت در خدمت همون فلسفه همیشگی نینتندو، یعنی خلاقیت و گیم پلی ناورانه قرار گرفته. با یه لیست بازی فوق‌العاده منوع و استراتژیک در روز عرضه، پشتیبانی کامل از بازی‌های نسل قبل که نشون دهنده احترام به شماست و تمرکز ویژه روی بهبود تجربه کاربری. به نظر میرسه نینتندو با تمام قدرت و با یه برنامه کاملا مشخص وارد نسل جدید شده. برای این تحلیل جامع واقعا ممنونم.
خواهش میکنم، اما میخوام بحث رو با یه فکر نهایی برای شما تموم کنم. این گزارش با این سوال به پایان میرسه که آیا سویچ 2 برنده نهایی سال 2026 خواهد بود؟ اما به نظر من این گزارش یه سوال مهمتر رو برای شما مطرح میکنه. با توجه به تمام این استراتژی که بررسی کردیم، نینتندو برنده شدن رو چطور تعریف میکنه؟ آیا برنده شدن فقط یعنی فروش بیشترین تعداد کنسول، یا به معنای خلق تجربه بازی منحصر به فرد و ماندگاریه که تو هیچ پلتفرم دیگه پیدا نمیشه و برای سالها تو خاطر شما باقی میمونه؟ این چیزیه که میتونید بهش فکر کنید.